بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، روز دوم از نشست های معرفی دانش اوکراین در ادبیات علمی جهان رو در خدمت حضرات هستیم. دوستانی که حضوری در خدمتشون هستیم، پژوهشگران، مسئولین، هیئت علمی ها، مجموعه های مختلفی که در خدمتشون هستیم، عرض خیر مقدم دارم خدمتشون و همچنین حضراتی که به صورت مجازی در محضرشون هستیم و انشالله این امروز رو هم با توفیق در خدمت بزرگواران خواهیم بود. جلسه قبل و روز قبل و کسانی که در مباحث رو دنبال میکنن، دو بحث به صورت ویژه دنبال شد. بحث اول در موضوع شناسی در واقع حکمرانی و اینکه حکمرانی چیست، به پرداخت به بحث تمایز بین حکمرانی و دانش‌های پیرامونی پرداخت و از اون منظر ورودی داشتیم به بحث اینکه در یک تمایز توضیح بدیم که حکمرانی چیست. بحث دومی که اتفاق افتاد تطورات در واقع حکمرانی بود و سعی شد در واقع به کمک بیان تاریخی توضیح داده بشه که حکمرانی چیست و حکمرانی آن چیزی است که پس از این همه تحولات الان برای حل یک سری مسئله ها و با ادامه یک سری فرایندهایی که در گذشته دوره‌های مختلفی از حکمرانی در خدمت اساتید محترمی بودیم که بیانشون رو داشتیم. امروز انشالله بحثمون تو این زمینه تکمیل میشه با بیان مقایسه‌ای بین سه رویکرد مختلفی که حداقل سه رویکردی که در دوره‌های متأخر میشه به کمک اون بیانی از در واقع ادبیات حکمرانی داشت. من جلسه قبل هم خدمت حضرات عرض کردم که برای اینکه حکمرانی رو توضیح بدیم یا به اصطلاح حکمرانی نوین رو توضیحی داشته باشیم، حکمرانی نوین الزاماً به معنای حکمرانی عمومی نوین نیست. حکمرانی در حوزه عمومی که معمولاً دانش اداره عمومی یا مدیریت دولتی ترجمه شده در ایران متکفلش هست، یکی از پایگاه‌هایی هست که میتونه بحث نیو گاورننس یا همین گاورننس یا حکمرانی نوین رو توضیح بده، ولی از ورودی های مختلف دیگری هم میشه این ادبیات رو توضیح داد. اما یکی از بهترین جاهایی است که میتوانیم با مرور ادبیاتی که شکل گرفته به ادبیات اوکراینی نزدیک بشیم. به بیان دیگه ادبیات اوکراینی ادبیات فرارشته ای است که از جمله در حوزه اداره عمومی یا مدیریت دولتی قابل دنبال کردنه، اما در موضوعات دیگری همیشه او رو دنبال کرد. اما پرداخت مسئله حوزه اداره عمومی یکی از بهترین مدخل‌هایی است که میشه به کمک اون این ادبیات رو توضیح داد و این جلسه در خدمت دوستان هستیم، در خدمت جناب آقای استاد سید طباطبایی خواهیم بود. ایشون دکترای مدیریت دولتی دارن از دانشگاه امام صادق و یک پژوهش ارزشمندی رو در این حوزه انجام دادم که اطلاع جامعه علمی از پژوهش ایشون به نظر میرسه خیلی کمک میکنه به بحثمون. همچنین هیئت علمی دانشگاه امام حسین هستن و انشاءالله امروز توفیق داریم در خدمتشون خواهیم بود. مقایسه خواهند کرد بین حداقل سه پارادایم در حوزه مدیریت دولتی. پارادایم اول یا مکتب اول یا رویکرد اول، هرچه اسم بگذاریم برای این، در واقع اداره امور عمومی سنتی است یا به صورت مختصر به زبان انگلیسی میشه مثلا با TPA یا Traditional Public Administration ازش یاد میشه. رویکرد دوم، پارادایم دوم، مکتب دوم در واقع نیو پابلیک منیجمنت یا مدیریت دولتی نوینه که دوستان احتمالاً آشنا هم هستن با اثراتش در جامعه ما و روی کرد سوم هم نیو پابلیک گاورننس یا حکمرانی عمومی نوین، که در مقایسه اینا در پارادایم هایی که حالا توضیح بحث در اختیار خود دکتر خواهد بود، در خدمتشون خواهیم بود، سعی میکنیم خودمون رو به این ادبیات جدیدی که فرشته‌ای هم هست و بیش از حوزه عمومی هم شامل میشه نزدیک بکنیم. حالا من فرصت رو در اختیار آقای دکتر قرار میدم و انشالله از ظرفیتشون استفاده خواهیم کرد. بر خاتم انبیا محمد صلوات
الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان صالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. خواهم که فرمودند که ابعاد مؤلفه های اصلی ستا مکتب عارف یا مدیریت دولتی رو من خدمتون تقدیم کنم. برای امروز بند دو بخش کلی داره. بخش اولش که این ساعت خدمتون هستم یک بحث روشیه، روش این که اصلا چطور این ابعاد مؤلفه ها احصا شده رو تقدیم میکنم، و برای قسمت دوم مقایسه تک تک مؤلفه ها توی سه تا مکتب مختلف، سه تا پارادایم مختلف که اصلا جوری چه تفاوت هایی با هم دارن یا تفاوت های مبنایی این سه تا مکتب چیه. صلوات بفرستید. یه نکته قبلش من تذکر بدم، یک رویکردهای مختلفی به دانش حکمرانی وجود داره، البته متفاوت، یعنی مقالات متعددی خودشون کار کردن در مورد اینکه حکمرانی مفهومش وجوه مختلفی داره و اساسا این ثابت نشده. یک مقاله ای از آقای لین نوشته و 6 تا معنی مختلف از حکمرانی خودش در آورده توی سطوح مختلف، لذا وحدت رویه اینجا وجود نداره. ولی یکی از نگاه ها و یکی از زاویه هایی که به حکمرانی وجود داره از زاویه دانش مدیریت دولتی استخراج شده یا برآمده. این توضیح رو هم اینجا لازمه عرض کنم که دانشگاه های برتر دنیا از اون اول هیچ دانشکده ای ما به اسم دانشکده مدیریت یا منیجمنت اساسا نداریم، و در دانشگاه های معتبر دنیا 2 تا دانشکده هست، یک دانشکده های بیزینس یا دانشکده های کسب و کار که از دل دانش اقتصاد معمولا در اومده، و این مدیریتی که توی جمهوری اسلامی معمولا میخونیم ترجمه مباحث دانشکده های بیزینس. یه دانشکده های دیگه داریم، دانشکده ادمنستریشن یا دانشکده های گاورمنت، بازم حالا گاورننس نمیگن، اسکول آف گاورمنت میگن، دانشکده های حکومت توی عرض کنم اقلا 50-60 دانشکده های برتر دنیا رو که ما دیدیم اساسا اینجوریه، که دانشکده ای اداره یا دانشکده ای حکومت یا حاکمیت بهش میگن و از دل دانشکده های علوم سیاسی در اومده. لذا اینی که ما الان میگیم همشو با هم توی جمهوری اسلامی میگیم مدیریت و خود اصطلاح منیجمنت که الان یه توضیح هم زیر مباحث لازم عرض کنم بیشتر زائیده همون دانشکده های بیزینس، یعنی اصطلاح مدیریت. ادمنستریشن رو معمولا اداره ترجمه میکنیم یا مدیریت دولتی ترجمه میکنیم و جلو میریم. وقت توی پارادایم های مدیریت دولتی که 3 تا نسل عمده داره، این 3 تا نسل عمده مدیریت دولتی همون 3 تا نسل عمده حکمرانیه، یعنی همون حکمرانی مبتنی بر عرض کنم که سلسله مراتب، همون مدیریت دولتی سنتی ماست که توی مکاتب مدیریت دولتی میگن که وبر مثلا نوشته و بعد ویلسون توی آمریکا رئیس جمهور که شد اینا تسری داد. حکمرانی مبتنی بر شبکه همون مدیریت دولتی نوینه که روی منیجمنت سوار شد، و حکمرانی نوین یا حکمرانی کلگرا که تونی بلر توی انگلیس مثلا پایه‌گذاری کرد و اون طرف توی آمریکا دن هارت و دیگرانی در موردش نوشتن، دیگه رویکردهای حکمرانی رو به معنی خود کلمه حکمرانی باز کردن. یه صلوات خدمت. لذا وقتی که من عرض میکنم مدیریت دولتی از این زاویه اشتراک مفهومی زیادی با خود حکمرانی داره، فقط به خاطر برخی از تفاوت‌هایی که ممکنه بعداً پیش بیاد و اینکه کار من روی خود مباحث مدیریت دولتی و پابلیک ادمنستریشن بوده، برای اینکه همه دامنه حکمرانی رو شامل بشه عمدن از این اصطلاح استفاده کردم. اینو اول کار عرض کردم که حالا بعداً اگر که سوالی بود در خدمت باشه. همونجوری که عرض کردم قسمت اول بحث که توی یک ساعت اول خدمتون هستم، بحث روشیه که حالا اصلا این مکاتب چیا هستن و مؤلفه‌های اصلی که با هم کار شده چجوریه. این شاید لازم باشه که توضیح رو هم توی پاورقی بدم که اصل کار کاری بوده که توی رساله دکتری بنده انجام شده و البته این مؤلفه‌ها رو استخراج کردیم که بعدش برسیم به مؤلفه‌های اسلامی، یعنی جواب دین مبین اسلام، که یا دقیق‌تر بگم توی رساله جوابی که از اندیشه امام انقلاب استخراج شد در پاسخ به این مؤلفه‌ها چیه، که اون قسمتش فعلا محل بحث ما نیست. مؤلفه‌ها رو فقط استخراج کردم و یعنی اون قسمت استخراج مؤلفه‌ها رو تقدیم می‌کنم خدمتتون. توی قسمت روش سه تا گام داریم که خب دو گام اول جواب مسئله رو میده، گام سوم برای تکمیل مباحث و یه آورده جدیدیه. اول اصلا باید ببینیم نگاه‌های پارادایمی تو حوزه مدیریت دولتی چی هست. یعنی توی دنیا وقتی مدام به صورت مکتبی و پارادایمی به مدیریت دولتی یا حکمرانی نگاه کنن، چه نگاه‌های اصلی وجود داشته، و دو این پارادایم‌ها رو خواستن با هم مقایسه کنن، تو چه مؤلفه‌ای با هم مقایسه کردن، یعنی اون شاید نقطه عطفای اصلی که اینا با هم تفاوت میکنن کجاست. و بعدم یه فرانظریه‌ای که حالا از مجموعه مطالعاتی که به دست اومد حاصل شد. در مورد نگاه‌های پارادایمی و احصاء نگاه‌های پارادایمی و حوزه مدیریت دولتی، خب یه مرور دامنه سعی شد کاملی انجام بشه. توی تعریف مسئله ما از ساختار ابزار اسپایدر استفاده کردیم، یعنی ناشران برتر حوزه مدیریت دولتی رو بررسی کردیم با غرض پیدا کردن مکاتب اصلی مدیریت دولتی، و خب نوع جستجو هم کیفی بود. یه شاخص های شمول و عدم شمول داشتیم. محدوده زمانی که بررسی شد همه آثار تا قبل از سپتامبر، یعنی تا پایان سپتامبر 2020. محدوده جغرافیاییش نامحدود بود، ولی محدوده زبانیش محدود به زبان انگلیسی شد که خب یه اثراتی داره که حالا عرض میکنم. چون اکثر مباحثی که تو جمهوری اسلامی ترجمه شده از مکاتب مدیریت دولتی و دانش حکمرانی کاملا آمریکاییه. حالا جلوتر عرض میکنم حتی اروپایی هم نیست، کاملا آمریکایی. محدوده موضوعی مدیریت دولتی محدوده کیفی هم مقالاتی که پژوهش شده. برای اینکه سراغ منابع خارجی بریم، منابع خارجی دو دسته مقالات و کتب دانشگاهی تقسیم شد. در زمینه مقالات خب به سایت SJR که مراجعه شد، اکثر یا تقریبا تمام مقالات Q1 و Q2 توی این 5 تا ناشر برتر تقسیم میشد، یعنی یا مال وایلی بود یا سیج یا تیلور اند فرانسیس، امرال و آکسفورد. لذا ابتداعا همه این ناشران فارغ از اینکه مباحثی که طرح کردند و مجلاتشون جزء Q1 و Q2 ISI یا نه، همش مورد بررسی قرار گرفت به صورت کامل. دو، برای اینکه اکثر مقالاتی که توی Q3 و Q4 بودند، اکثر اینها توی JSTOR هم طبقه بندی شدن، JSTOR هم یه دور کامل مورد بررسی قرار گرفت و از کل مقالات حوزه پابلیک ادمنستریشن SJR 7 تا مقاله باقی موند. این 7 تا نه توی جیستور بود نه توی اون ناشران بود. این 7 تا هم به صورت مستقل مورد بررسی و جستجو قرار گرفت که همه مقالات بررسی شده باشه، همه مقالات اون 5 تا ناشر برتر اگر در ISI هم نباشن بررسی شده باشه، همه مقالات جیستور اگر در SJR نباشه هم بررسی شده باشه. کتب دانشگاهی هم 11 تا 12 تا ناشره برتر دانشگاهی طبق رنکینگ‌های مختلف انتخاب شد و همه کتاب‌های مدیریت دولتیشون پس کنم که شناسایی شد و کتاب‌های برتر انتخاب شد که حالا در ادامه توضیح میدم. تو مقالات داخلی، چون که عرصه‌ای که بگیم یه عرصه خاص پابلیک ادمنستریشن داریم، خیلی معنادار نیست و تعداد آثار خیلی کمتره. دونه دونه آثاری که مرتبط بود با جستجوها توی منابع مختلف احصا شد و کتاب‌ها و مقالاتی که مرتبط بود و به صورت پارادایمی به مدیریت دولتی پرداخته بودند احصا شد که 18 تا منبع. کلیدواژه‌های اصلی که خودشون یا معادل فارسیشون توی این جستجوها پرداخته شد پابلیک ادمنستریشن، پابلیک منیجمنت، پابلیک گاورننس، پابلیک سرویس، پابلیک ولیو بود. و البته بعد از اینکه یه دور مقالات جستجو شد دو تا کلیدواژه دیگه به عمد اضافه شد. مثلا توی پابلیک گاورننس ما هالیستیک گاورننس و توی مشتقات ادمنستریشن دموکراتیک ادمنستریشن عمدن اضافه شد برای اینکه چیزی از قلم نیفته. اگر خود گاورننس مثلا جستجو میشد خیلی دامنه وسیع میشد، یعنی گاورننس های شرکتی حتی گاورننس های شخصی اینا وارد محدوده میشد. همچنین موضوعی ها مثلا حکمرانی ورزش، حکمرانی هنر، حکمرانی یکی یکی اینا میومد. برای همین اون چیزی که ما میخواستیم دنبال مکتب مدیریت دولتی بگردیم قاعدتا پارادایم پابلیک گاورننس باید داشته باشه یا هالیستیک گاورننس که حالا میگم بعدن جلو. مجموعاً بالغ بر 8000 اثر پیدا شد و به سراغ غربال رفتیم. در غربال اولیه یه غربال ساده اول کار انجام شد که 10% مقالات تقریبا کم شد روی نوع مجله، چون برخی از مقالات اصلا با این کلیدواژه توی مجلاتی بودن که هیچ ربطی به مدیریت دولتی نداشتن. از شد نوع مقالات بررسی شد، مقالاتی که احیانا توی جستجو قرار گرفته بودن ولی مقاله پژوهشی نبودن، حالا به هر دلیلی اینا حذف شد همش، یعنی مقالات مثلا ادیتوریال یا مقالات دیگه حذف شد. بعد سراغ غربال ثانویه رفتیم، عنوان مقالات به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. خب با این کلیدواژه مثلا پابلیک گاورننس یا پابلیک ادمنستریشن یا مقالات دیگه بعضی اصلا به رشته پابلیک گاورننس پرداختن، به رشته ادمنستریشن پرداختن، بعضیاش به نحوه تحصیل و تدریس، برخی ها عرض کنم مسائل مدیریت دولتی بس کردن، برخی مطالعات تطبیقی دارن، کشورهای مختلفو بحث کردن، پارادایمی آخرش صحبت نکردن و اینا همه هست شد. متن مقالات مورد بررسی قرار گرفت. متن مقالاتی که خوندیم دیدیم یه سری از ارجاعاتی که توی مقالات اومده ارجاعاتیه که به غیر از این مجموعه داده شده و یک برخی از جستجوها نیاز به تکمیل داره. مثلا چندین تا از ارجاعات اساساً به مقالات ادیتوریال بود، با اینکه فکر میکردیم که اینا شاید از اون وجاهت علمی لازم برخوردار نباشن، ولی یه دور دیگه همه ادیتوریال ها رو دیدیم و بحث ها اضافه شد. نکته بعدی این که ما از لحاظ دقت تو مجله SJR و JSTOR رو که بخواستیم تکمیل کنیم دیدیم نه، بعضیش هستن که مقالات مثلا توی مجله پرتی عرض کنم که توی این لیست نیستن ذکر شده، لذا کلیدواژه های مرتبط مجموعی از کلیدواژه ها در نسبت با هم با یه جستجوی پیشرفته توی گوگل اسکالر انجام شد و تقریبا 2000 تا مقاله دوباره به این اضافه شد. این عرض قسمت اولی که انجام شد 10368 تا مقاله مجموعا با این کلیدواژه ها پیدا شد که پس از حذف مجلات نامرتبط 6000 تاش موند. بعد پس از بررسی متون 198 مون که بعد از یعنی چکیده ها و عناوین بعد از متن کامل 95 تا مقاله ما الان پیدا کردیم تا سال بیتا سپتامبر 2020 که پارادایمی به حوزه مدیریت دولتی و حکمرانی پرداخته بود. مقالات رو که تحلیل کردیم چند تا مکتب اصلی پیدا شد که از اکثر پژوهش‌هایی که صورت گرفته اونا رو با هم مقایسه کردن. این ردیف اولی که من خدمتون نوشتم NPM یا New Public Management همون مکتب حکمرانی مبتنی بر بازاره که تقریبا تمامی پژوهش‌هایی که پارادایمی نگاه کردن، یعنی تمامی که بسیاری از پژوهش‌هایی که پارادایمی نگاه کردن به این عرض کنم که مکتب اشاره کردن. Traditional Public Administration یا عنوان‌های مشابه دیگه، بعضی از اینا ممکنه عنوان مثلا Traditional Public Administration رو برخی Old Public Administration هم گفتن یا عناوینی که مشابه میشه. اون سه تا مکتبی که زیرش اومده پابلیک ولیو، نیو پابلیک گاورننس و نیو پابلیک سرویس در مجموع تو بسیاری از مقالات به جایی هم به کار رفته. و خیلی اصلا اینا رو یکی دونستن، همش هم بعد از سال 2000. حالا اون کسی که مبدعش بوده یا اسپوزاری که تفاوت های اندکی داره، که این تفاوت های اندک توی رساله بنده بازش کردم، ولی توی ارائه امروز نیازی نیست، یعنی اینا رو با یه مصاحبه یکی در نظر میگیریم و میریم جلو. جالبه که بعد از این مکاتب دو تا مکتب الان توی دنیا توی مقالات انگلیسی که روی پابلیک ادمنستریشن بحث شده تعریف شده، که یکیش اسلامیک پابلیک ادمنستریشن یا مدیریت دولتی اسلامی که سه تا مقاله در موردش کار شده و جلو رفته، البته خیلی با مؤلفه‌های دقیقی بازش نکردم، ولی کار شده، که یکیشون هم آقای دکتر بهروز کلانتری که ایرانی هست و مقیم آمریکاست نوشته، بیشتر به مباحث اخلاقی مدیریت دولتی در اسلام پرداخته. و مکتب بعدی چاینیز پابلیک ادمنستریشنه که مدیریت دولتی چینیه، که کلا اینا مدعین که یک رویکرد نوینی رو توی مدیریت دولتی آوردن. البته خب با عادتا زبان انگلیسی جستجو شده، شاید اگر زبان چینی یا زبان‌های دیگه جستجو میشد بازم میومد. این نکته ای که تا اینجای کار اومده فقط هم عرض کردم برای اینکه شما یه تصویری از این موضوع در مطالعات بین‌الملل داشته باشید. اون چیزی که ولی مورد بررسی ماست همون جاییه که من دورش خط پررنگ کشیدم، یعنی نیو پابلیک منیجمنت، ترادیشنال پابلیک ادمنستریشن و اون سه تا روی کرده بعدی که مجموعاً یه روی کرد در نظر گرفته شده به خاطر شباهتایی که داشتن و عرض کنم که قرابتی که به هم داشتن. خب پارادایمای اصلی در اومد، پارادایم اصلی این ستان، حالا من یه سعی کردم یه حاشیه‌ای از پارادایمای فرعی هم خدمتتون تقدیم کنم. اما تو مرحله بعدی ابعاد و مؤلفه‌های این پارادایما رو باید با هم مقایسه کنیم. بنابراین یک مقاله مروری دیگه باید نوشته می‌شد با روش فراترکیب. یعنی روش قبلی مرور دامنه بود، اسکوپینگ ریویو بود، اینجا روش اون میشه روش فراترکیب، که اون شاخص ارزیابی اون مؤلفه های مقایسه پذیر میشه. مؤلفه های غیر مقایسه پذیرش همجوری توصیفی و اینا دیگه خب قاعدتا به درد ما نمیخوره، چون میخواستیم مکاتب رو با هم توی چند تا مؤلفه با هم مقایسه کنیم، شاخص اون میشه مؤلفه های مقایسه پذیر. بنابراین توی تعیین مقالات وقتی که عرض کنم که مؤلفه ها و احیانا ابعاد مقایسه پذیر رو قرار شد باز کنیم، سه دسته مطالعه داشتیم از اون 95 تا مقاله اصلی که خدمتتون عرض کردم. بعضی از مقالات به صورت صریح ابعاد و مؤلفه‌ای رو مقایسه کردن، توی جدول آوردن یا توی شکلی آوردن، بالاخره توصیفی مؤلفه مؤلفه با هم مقایسه کردن دو به دو و جلو رفتن. بعضی مقالات نه، به صورت ضمنی این کار رو کردن و برخی مقالات هم اساساً پارادایم خودشون رو توضیح دادن، یعنی مقایسه‌ای صورت نگرفت. ما تو پژوهش روی دو دسته دوم کار نکردیم، فقط روی دسته الف کار کردیم، مقالاتی که صراحتاً با ابعاد و مؤلفه های پارادایم های مدیریت دولتی با هم مقایسه کردن، که 11 تا پژوهش شد. 11 تا پژوهش شد که حالا یه مروری این پژوهش هایی که صورت گرفته رو عرض می‌کنم و برخی از مؤلفه هایی که در اومد برای اینکه این شاخص هایی که با هم مقایسه شده چی بوده. پژوهش اولی که یعنی اولین باری که در طول این تاریخ، حالا تا اونجایی که بنده فحص کردم، یه نفر اومده و مدعی شده که این پارادایم‌های مدیریت دولتی توی یه سری شاخص‌های متفاوتن و با هم شروع کرده مقایسه کنه، دنهارت سال 2000 که البته قبلش مثلا تو بعد از همایش مینو بروک که نیو پابلیک منیجمنت اومد جای ترادیشنال پابلیک ادمنستریشن، یه مقایسه‌های اونجا صورت گرفته، ولی تو مقالاتش کلاً نفی بوروکراسی و تقویت جریان بازاره، خیلی دقیق و مؤلفه محور این کار صورت نگرفته، همون تو کتاب فردریکسون و کتابای دیگه این اومده. ولی اولین باری که اینجوری شسترفته ذکر شده همین کار دنهارت، که حالا از اون زاویه من نمیدونم مثلا من یه زاویه بکنم. ببینید دنهارت اومده اول پابلیک ادمنستریشن، نیو پابلیک منیجمنت و نیو پابلیک سرویس، که حالا این اسمیه که دنهارت میذاره روی فرض کنید که کسی دیگه نیو پابلیک گاورننس ممکنه گفته باشن و موارد دیگه. توی این مؤلفه هایی با هم مقایسه کرده، مثلا مؤلفه اولش پرایمری تئوریتیکال اپیستمولوژیکال فاندیشنه، یعنی اون مبانی نظریه اصلیش و معرفت شناختیش با هم اینجوری یکی یکی مقایسه کرده. اولی مثلا گفته اون مبنای نظریش توی علوم سیاسیه یا نظریه سیاسیه، بعدش نظریه اقتصادیه، بعدش نظریه دموکراتیک. و بعد نکته بعدی در مورد مبنای معرفت شناختش همینجوری توضیح داده توی سری مؤلفه های مختلف. خب اینها رو ما مؤلفه هاشو وقتی که استخراج کردیم، البته با یک دقتی، مثلا همین مؤلفه اولی که خودش آورده در واقع دو تا مؤلفه است، یعنی بعد از هم تفکیک بشه نظریه چی بوده، مبنای معرفت شناختش چی بوده، یه فهرست 13 تا مؤلفه رو در واقع دنهارت با هم مقایسه کرد. نفر بعدی که مقالش حائز اهمیته کلی و همکارانشه، که اساسا مقالش پژوهشی نبود، یعنی توی جستجوهای بعدی به دست اومد، سال 2002 انجام داده، یه گزارشی برای کابینه انگلیس طراحی کرده که ما الان سه جور روی کرد برای حکمرانی توی انگلستان داریم. دوباره همونجوری که ببینید، بازم اگر که سری توضیح بدم، تدیشن رو پابلیک منیجمنت، نیو پابلیک منیجمنت و پابلیک ولیو، این ستا رو با هم موازه کرده توی سری مؤلفه‌ها. خب برخی از مؤلفه هاش تکراری بود، مثل فهم از منافع عمومی، مثل نحوه پاسخگویی، و 5 تا مؤلفه جدید به مجموع مؤلفه های ما اضافه شد. نفر بعدی ویگوداست. من حالا همشو نمیخوام توضیح بدم چون که عرض کنم خسته کننده باشه، ولی خب این مقالش حائز اهمیته به نظرم، توی یه روی کردی پیش رفته و شاید جذاب باشه. ویگودا صهیونیسته و اگر اشتباه نکنم الان، اگر دقیق خاطرم باشه، هیئت علمی دانشگاه تل آویو، یه بررسی کرده اصلا نوع مدیریت دولتی رو روی و گاورننس، همون جوری که میبینید سه تا طیف داره. طیف اولش the role of citizen، طیف دومش the role of governance and public administration. میبینید اصلا این دوتا رو یکی گرفتن، خیلی هاشون اینجوری، یعنی governance public administration اصلا یکی میگیرن و کنار هم. و طیف سومش هم نوع رابطه‌ای که بین اینها برقراره، و معتقد ما 5 نسل حکمرانی داریم یا 5 نسل ارتباط بین اینها داریم، که توی نسل اول سیتیزن ها سابجکت بودند، عرض کنم که، و قوه حاکمه یا گاورننس رولر بوده. توی نسل دوم سیتیزن ها نقش ووتر پیدا می کنند و رای دهندند، گاورننس میشه تراستیز یا موکل میشه. توی نسل سوم همون نسل مدیر مشتریه، یعنی شهروندان رو مشتری در نظر میگیره و عرض کنم حکمرانان میشن مدیر. نسل چهارم پارتنر میگه ما الان تو این نسلیم و مردم و دولت شریکن، که خب خیلی یه سری از مباحثی که اساسا توی نیو پابلیک گاورننس مطرح میشه همینه که مردم و دولت شریک هم دیگه، که حالا توضیحشو میدم جلوتر و احتمالا توی ارائه قسمت بعدی. و عرض کنم که معتقده یه نسل آینده هم داریم که گاورنمنت ها در واقع سابجکت میشن و سیتیزن ها اونر میشن، یعنی حکمرانی اصلا متعلق به شهروندان خواهد شد، طبق این حالا این رابطه ای که این پایین هم توضیح داد. علی ای حال تا آخر، تا همه پژوهش هایی که احسا شد، یکی یکی جلو رفت و یه سری مؤلفه هایی استخراج شد. همونجوری که میبینید به مؤلف با این آخریه که میرسیم، خیلی از مؤلفه هاش تکراریه، مؤلفه های جدیدی که اندیشمندان جمع کردن تعدادش هی کمتر و کمتر میشه. در نهایت یه با اینکه همه موضوعشون یکی بوده و یک مسئله رو بررسی کردن، ولی اصطلاحی که در مورد مکتب به کار بردن، چون حالا اینم خوبه که من توضیح بدم، به خاطر اینکه دنبال مکاتب اصلی مدیریت دولتی بودیم، من اولین جستجوها رو اساساً با کلید واژه پارادایم شروع کردم، ولی بعد که جلو رفتم دیدم مثلا کلید واژه پارادایم اصلا به من کمک نمی‌کنه، برای همین کلید واژه این پارادایم های گاورننس، پارادایم های مدیریت دولتی. بعد جلوتر که رفتم مثلا خود پابلیک ادمنستریشن، پابلیک منیجمنت، اینا رو جستجو کردم، و توی این تحلیل خیلی برام جالب بود که اساساً اصطلاحات مختلفی به کار بردن، با اینکه در مورد یه موضوع صحبت کردن، یعنی 5 تا از پژوهش‌ها پارادایم گفتن این انواع مکاتب رو، برخیشون اصلا به عنوان یه نگاه، یه ویو، یه دیدگاه مثلا مطرح کردن، یا اپروچ، لاجیک، جنریشن، ویو، مثلا موج، موجای مدیریت دولتی. تو ایران هم ترجمه‌ای که شده همینطوریه، مثلا آقای دکتر دانایفر نهضت ترجمه کرد، نهضت‌های مدیریت دولتی، اون کسی دیگه هر کدومشون یه جوری بالاخره ترجمه اسمی گذاشتن و جلو رفت. نکته دیگه مکاتب مورد بررسی بود. که اونجوری که گفتم یه تفاوتایی با هم داشت که حالا شاید برای این جلسه خیلی نظر نباشه، چون ما بیشتر روی شباهت‌های سه تا مکتب سوم کار داریم و ارزش یعنی کار آخری که روی خود مؤلفه ها قبل از ترکیبشون انجام شد، یعنی توی استقرارشون انجام شد، این بود که حجم مؤلفه هایی که پرداخته شده و مورد اهمیت قرار گرفته چقدره. بعضی از مؤلفه ها خیلی مورد بررسی قرار گرفته، 7 بار 6 بار مثلا مورد پژوهش مختلف بهش وزن دادن، که حالا اینجوری شاید تو این تصویر بهتر وزنه مؤلفه ها رو بتونید ببینید. بعضی از این مؤلفه های 44 گانه هم خیلی مؤلفه های یه نفر یه پژوهشگر فقط مورد مقایسه قرار داده، شاید اونقدر حائز اهمیت نباشه. خب تا اینجا مرحله تحلیل بود، یعنی ما توی فراترکیب اون تحلیل کردیم به 44 تا مؤلفه رسیدیم. از اینجا به بعد باید ترکیب می‌کردیم این 44 تا مؤلفه رو. ولی یه نکته دقیقی که وجود داشت این که اینا یه دست نیستن، یعنی مؤلفه ها همشون واقعا مؤلفه های مکتب ساز نیستن. 44 تا مؤلفه غیر تکراری که به دست اومد، سعی شد تو مرحله اول مؤلفه ها رو دقیق تعریف کنیم. البته هیچ کدوم از مقالات 13 گانه ای که به دست اومده بود خودشون مؤلفه های خودشون رو تعریف نکرده بود. تعجبی رو داشت که اصلا از همون دنهار شروع کردن با این مؤلفه فقط توضیح دادن، هیچ تعریفی نکردن مؤلفه ها رو، توضیح دادن، مقایسه کردن و جلو رفتن. حتی من دنهارت غیر از مقالش کتابی که چند سال بعد منتشر شده رو هم دیدم، دیدم تو اونجا هم تعریف نکرده، یعنی یه خلایی بود که اینجا داشت. لذا ما سعی کردیم مؤلفه ها رو از طریق سوال تعریف کنیم، که این مؤلفه ها در واقع مواردی که اندیشمندان ذکر کردن در پاسخ به چه سوالیه، این چیزی مد نظرشون بوده چی بوده، چون که خیلی تعریف دقیق 44 تا مؤلفه کار سختی بود. این 44 تا مؤلفه به دقت تعریف شد که هر کدوم در پاسخ به چه سوالی است و در واقع چی رو دارن جواب میدن و چند دور با اساتید و با اون گروه کانونی که داشتیم بررسی شد توی یه رفت و برگشتی. در مرحله بعدی برخی از این مؤلفه ها خب با اینکه تفاوت هایی داشت ولی شباهت های خیلی زیادی هم داشت. برخی هاش اساساً مکتب ساز نبود، یه مورد فرعی رو بحث کرده بودن، بعضیاش بالاخره با تمام تفاوت‌های داشت، بعضیش ادغام شد، هم بعضیش حذف شد، بعضیش تفکیک پیدا کرد و نهایتاً ما تو با استفاده از مباحثات فصلی که داشتیم 19 تا مؤلفه مکتب ساز و مؤلفه مؤثر رو پیدا کردیم و با هم سعی کردیم مکتب‌ها رو مقایسه کنیم. حالا اینجا همونجوری که من عرض کردم تو این جلسه اینجوری نمی‌پردازم، ولی اون کاری که صورت گرفت اساساً به جای 3 تا مکتب توی 8 تا مکتب با هم مقایسه شد و دونه دونه مؤلفه ها رو گذاشتیم، جوابایی که داده بودن و تفاوت هایی که داشت مورد بررسی قرار گرفت، برخیش اصلاح شد جلو رفت و خب همچین مجموعه ای که اولا تعداد مؤلفه هاش زیاد باشه، ثانیا تعداد مکاتبی که مقایسه کرده تو خود پژوهش غربی وجود نداشت، مؤلفه ها یه دست شد. در مرحله بعدی مؤلفه ها رو باید طبقه بندی میکردیم، یعنی تقدم و تأخر برخی از اینا که رو هم استوار بود باید پیدا میشد. مبانی یعنی شاید بگم الگوهای مختلفی برای طبقه بندی به ذهن میرسید که حالا بازم با مباحث های مختلف و مشورات های متفاوت و حتی بعضی هاشو سعی کردیم که مدلش رو با حتی چند تا الگویی که در نظر داشتیم به دست بیاریم، ولی بهترین الگویی که میتونست این رو نشون بده ابعاد اصلی هر علم بود که از مرحوم ابن سینا ما کمک گرفتیم و طبق این رفتیم. یعنی بعضی از این مؤلفه ها توی مبادی اینا رو با هم مقایسه کرده بودن، مثلا مبنای معرفت شناختی مختلفی که این پارادایم با هم دارن، خیلی شاید به مدیریت دولتی دردی از مدیریت دولتی دوا نکنه، تو داری مبادیشو میگی. بعضیاش مسائل بودن که حالا این چجوری عرض کنم که حکمرانی تو کشور مسائل مختلف تو کشور رو دارن حل میکنن یا پاسخ میدن. بعضیاش هم نه، خود موضوع مدیریت دولتی بود که خب البته حالا مولان شما همه در جریان هست دیگه، مدیریت دولتی رشته‌ای که مقالاتی که در مورد بحران هویت مدیریت دولتی و گاورننس نوشته شده خیلی زیاده، یعنی اصلا بحران هویت گاورننس و بحران هویت مدیریت دولتی پر مقاله است و موضوع دقیقی اینجا نداره. اما از اونجایی که بسیاری از مقالات موضوع اصلی کارشون یا اون مؤلفه هایی که خیلی بهش پرداخته بودن و خیلی تکرار شده بود رو رابطه بین دولت و مردم گذاشته بودن که مردم رو چی میفهمی، دولت رو چی میفهمه. این لذا موضوع اصلی گاورننس و موضوع اصلی مدیریت دولتی رو ما همین مفهوم دولت، مفهوم مردم در نظر گرفتیم و رابطه بین دولت ملت که در نظر گرفته شد و نهایتا توی این چینش و توی این عرض کنم ترکیبی که انجام شد یک همچین مدلی رو ما به دست آوردیم، در واقع با استفاده از اون روش قانونی. بازم برای ما همونجوری که اینجا میبینید اون چیزی که به عنوان مبنا یا همون موضوع دانش مدیریت دولت، موضوع دانش حکمی در نظر گرفتیم، مبنای تعامل دولت و ملت، یکی مفهوم مردمه، یکی مفهوم دولته. مفهوم دولت رو با سه تا مؤلفه دیگه که بازم پرداخته شده بود سعی کردیم باز کنیم. یعنی مفهوم دولت یه وقت میگه آ دولت مثلا بازاره، یه وقتی که میگی بعد حالا اینکه بازار پس هدفش متفاوت میشه، بازیگراش نقش آفرینان اصلی دولت متفاوت میشن و ساختار دولت که چقدر متمرکزه چقدر غیر متمرکزه بازم متفاوت میشه. وقتی که شما میگی دولت قانون گذاره، دوباره هدفش بازیگرانش و ساختارش عوض میشه. این سه تا مؤلفه های علاوه بر مفهوم دولت نیستن، مؤلفه هایی هستند که مفهوم دولت رو تبیین میکنن و توضیح میدن. لذا این سه تا کنار مفهوم دولت قرار گرفت و چهار تا مؤلفه ای که موضوع حکمرانی و موضوع مدیریت دولتی رو تبیین می‌کردن، این چهار تا تشخیص داده شد. یه سری مؤلفه بودن که همونجوری که عرض کردم مبادی دانش یا در واقع مفروضات اصلی مدیریت دولتی تو هر کدوم از این پارادایما رو توضیح می‌دادن که مبنای معرفت شناختی و مبنای انسان شناختی مکاتب مختلف رو ما توی بعد هستی شناسی در این بعد فرعی هستی شناسی در نظر گرفتیم. ارزش محوری و عقلانیت غالبی که تعریف میکنن توی این پارادایم ها رو به عنوان بعد فرعی ارزش شناختی، ارزش شناسی و زمینه های پدید آمدن این رویکرد، مثلا حالا جلوتر توضیح میدم زمینه های پدید آمدن رویکرد جامعه شناسی که مکتب های مثلا ترادیشنال پابلیک ادمنستریشن و بسترهای علمی که وجود داشته رو به عنوان بسترهای علمی و جامعه شناختی در نظر گرفتیم. همچنین بعد روبنایی و اون مسائل اصلی که پارادایم‌های مختلف بهش می‌پردازن سعی شد روی همونجوری که می‌بینید اینجا این مفاهیم دولت و ملت و مخصوصاً دولت با سه تا مؤلفه هدف، بازیگران و ساختار تشخیص داده شده بود توی مبنای تعامل دولت و ملت، اینجا مؤلفه‌ها اومد تو همین نسبت تعریف شد. یعنی برخی از مؤلفه ها نسبت بین مردم و دولت رو باز میکنه، در واقع نحوه ایفای نقش مردم در دولت و نحوه تعامل دولت با مردم بحث شده. برخی از مؤلفه ها سازوکاری که دولت برای خودش طراحی کرده برای اینکه هدفش محقق کنه رو بحث میکنن که شیوه حکمرانی، رویه غالب اداره و نحوه تنظیمگری از جمله مؤلفه هایی که این بحث رو دارن پیش می‌برن، سازوکارهای تحقق هدف، در واقع این نسبتی بین ساختار و هدف. برخی از مؤلفه‌ها نقش سیاست‌ها و پالیسی رو در واقع در مدیریت دولتی و حکمرانی بحث می‌کنن که در واقع اینه که بازیگران چه عرض کنم که آورده‌ای برای هدف دارن، چه جوری این هدف رو جلو می‌برن. و بعضی از مؤلفه‌ها در واقع انگیزه است، نحوه انگیزش دولت مردان، یعنی چی میشه که یه نفر باید با دولت کار کنه. اگه مثلا بروکراتیک باشه چی میشه که یه نفر کارمند دولت میشه، یا چی میشه که اگه بازار باشه چی میشه که بخش خصوصی باید بره سراغ دولت. حالا اون طرف میگن استخدام 30 ساله مثلا یا چیزای دیگه، این طرف میگن اتفاقا برانتی که توی اطلاعاتش هست و سودی که توی اطلاعات توی مثلا کار با دولت هست و موارد دیگه. دوباره این نحوه انگیزشی که بازیگران برای چی باید برن با ساختار دولت ارتباط بگیرن و پیش برن مورد توجه قرار گرفته. این کار اصلی که این جلسه باش کار داریم، یعنی من توی جلسه اول خواستم اول روش رو بگم که اساساً این مؤلفه ها و این ابعادی که داریم بحث میکنیم از کجا اومده. توی ساعت دومی که حالا خدمتون هستم این 19 تا مؤلفه رو توی سه تا مکتب اصلی که در اومده با هم مقایسه میکنیم که حالا این سه تا حرفشون چیه تو هر کدوم از این. این تا اینجا، ولی قبل از اینکه سراغ مبحث بعدی بریم یه سری نکاتی از همین موضوع به دست اومد. یعنی تا همین جاش یه سری آورده هایی برای خودم داشت، وقتی که همه این مثلا 95 تا مقاله و مخصوصا این 13 تایی که با هم مقایسه کرده بودن مؤلفه ها رو کنار هم گذاشتیم، یه آورده هایی داشت. آورده که من تحت عنوان فرانظریه های پارادایم، فرانظریه تو پارادایم دولت مدیریت دولتی آوردم. در واقع اون پارادایم های اصلی با مؤلفه هاش وقتی مورد مقایسه قرار گرفت، یه اشتراکات و افتراقاتی داشت که این اشتراکات و افتراقات رو توی همون ابعادی که به دست اومده بود بحث کردیم. تو بعد مفروضات اصلی، حالا احتمالاً این کتاب رو دیدید دیگه، کتاب دانگ اومده که آقای دکتر دانایی‌فر ترجمه کرده، در هست توی بازاری، دو سه سالی که توی بازار هست، بیشتر بکنم 4 سال توی بازار هست، اومده مکاتب مدیریت دولتی رو با عنوان عقلانیت ابزاری و عقلانیت ارزشی با مدل آونگ توضیح داده و گفته که اساساً رفت و برگشتی که تا الان به سوی مدیریت دولتی، به سوی حکمرانی بوده، اولش بسیار ابزاری بوده، همون کاری که وبر کرد یا ویلسون انجام داد، ترادیشنال پابلیک ادمنستریشن، بعد کاملا ارزشی شده توی اداره دموکراتیک، بعد همینجوری این آونگ داره میگرده و هنوز به یه تعادلی نرسیده. امیدواریم که به یه تعادل برسه، میگه کم کم داره به یه تعادل میرسه، ولی فقط از بعد ارزشی بررسیش کرد. ما چون توی این مؤلفه‌ای که استخراج شده بود غیر از بعد ارزشی و مبنای ارزش شناختی، مبنای هستی شناختیشون هم مورد بحث قرار داده بودیم، به نظر رسید غیر از این طیف ارزشی که این پایین من خدمت تقدیم کردم، از نظر هستی شناختی هم یک حرکتی از مدرنیسم به سوی پست مدرنیسم شده و در واقع اون همه آورده هایی که از دولت متمرکز به سمت دولت غیر متمرکز شده به خاطر همین ابتنای بر پوزیتیویسمیه که اتفاق افتاده و تغییر پارادایمی که توی مباحث فلسفیشون رخ داده که حالا شاید توضیحش بمونه. یه نکته دیگه ای که به دست اومد توی بعد بعدی در واقع مبنای تعامل دولت و ملت اینه که اینا توی مقالات انتقادی معمولا بحث کرده بودن، بعضی از نویسندگان اساساً مدعی شده بودند که ما در مدیریت دولتی چند تا پارادایم نداریم، همشون یه حرف دارن میزنن، همشون در واقع انواع مختلف تئوریز کردن همون نیشن استیت. خیلی جدی بوده این دو تا مقاله، اینجوری مقالات معتبر جدی، یا مثلا بعضی گفته بودن اساساً همه اینا میخوان همون تز دموکراسی رو عرض کنم که پیاده بکنن و جلو برن. در واقع این چیزیه که وقتی ما وارد مباحث پارادایم‌های مختلف مدیریت دولتی میشیم، به دست میاد که اینو باید توجه کنیم که همه اینا آخرش یه حرف واحد دارن که اتفاقا توی مقالات نیومده، چون تو مقالات ما مؤلفه‌های مقایسه پذیر رو آوردیم، اختلافات رو روش تمرکز کردیم دیگه، اختلافاتی که پارادایم با هم داشتن. ولی اشتراکی که همه اینا دارن روی نظریه دولت ملت، این معمولا بحث نشده و خب قاعدتا مبانی و مبادی که این دارن مورد توجه قرار نگرفته. لذا ما اینجا مبنای انسان شناختی که بحث میکنیم روی اختلافاتشونه، نه روی اشتراک و اشتراک همشون مثلا مبناشون اومونیستی دیگه، اینش که دیگه مثلا خیلی اصلا بحث نداره و این جلسه بهش نمیپردازیم که خود این آورده هایی رو داشت. برای اینکه ما اگر بخوایم مکتب جایگزین بدیم، در واقع مکتب چهارم بعد از این سه تا نمیشه، اینا همه یه طرفن، اون کلا یه طرف دیگه قاعدتا باید قرار بگیره که حالا چون بحث اون واسستامیش نیست عرض نمی کنم خدمتون. نکته بعدی که مورد توجه قرار گرفت اینه که یه اشکالی که احتمالاً ما تو مباحث اسلامی بهش میرسیم اینه که اینا معمولاً، حالا تو بحث مدیریت دولتی نمیگم در واقع اینجوری، واقع رو باید یه بار دیگه بحث کنیم، ولی در مباحث مدیریت دولتی اینا هدف دولت رو متغیر میگیرن. ما یعنی تو مباحث گاورننس مدیریت دولتی اون چیزی که براشون مهمه ساختار دولته، یعنی ساختار دولت سلسله مراتبی باشه یا مثلا بخش خصوصی باشه یا شبکه باشه، هدف چیه؟ میگم اون هدف رو بازیگران مختلف تعیین میکنن دیگه. در صورتی که ما اگر بخوایم تو مباحث اسلامی احتمالاً بحث کنیم، اینقدر علت صوریش برام مهم نیست، اون صورتش حالا بالاخره باید طبق قاعده تنظیم بشه دیگه، اون هدف اتفاقا برام مهم و ثابت میشه و بعد ساختار متغیر میشه. ولی این مکتبا همشون ساختار رو ثابت گرفتن، هدف رو متغیر گرفتن و به عهده بازیگران گذاشتن، که به نظرم اینجا دوباره یک موضوع قابل اعتنا و قابل توجهیه. و تو همین مباحث ساختاری هم خود سازوکارها 68% توی مسائل، در واقع تو سطح مسائل سازوکارها 68% مورد توجه قرار گرفت، در صورتی که انگیزه ها مثلا 11% نقش ها یا سیاست ها 5%، یعنی اونجایی که عامل انسانی مؤثر میتونه باشه توی حکومت خیلی درصدش و اعتبارش کمه، در صورتی که اقلا توی پژوهش اسلامی که این طرف شده اینو ما اهمیت بیشتری براش قائلیم و نسبت به بحث ساختهای آساز و کارها. این گزارش بنده برای قسمت اول جلسه که سعی کردم توی یک خسته کننده نباشه و بحث روشی رو با یه استایدهایی به صورت منظم خدمت شما ارائه کنم که معلوم بشه چه شد. قسمت دوم جلسه وارد مؤلفه ها میشم، حالا چون فرمودن که نیم ساعت آخران ساعت نه و نیم هست تا ده دیه پرسش پاسخی باشه و خدمت شما باشم، خدمت شما هستم و حالا در حد سواد اندکی خودم دارم اگر چیز بنظرم به سرز میکنم و بعد انشاءالله وارد قسمت دوم جلسه. اللهم صل على محمد و آله. من سوال رو تکرار کنم، فرمودن که انتهای پژوهش به تعریف دقیق یا تعریف ثابتی از این که بگم تعریف بعد حالا واقعا تعریف خیلی مباحث منطقی دقیقش باید بررسی بشه. نه ما اینجوری تعریف کردیم، در واقع یه ذره توضیح دادیم که موضوع دانش حکمرانی توضیح دادیم. موضوع دانش حکمرانی فهم دولت، مردم و نسبت بین دولت و مردمه. حالا مسائل مختلف این وسط ممکنه که پیش بیاد، توی چگونگیش دیگه بحث میشه، ولی این رو به عنوان موضوع نوشتیم و پیش بردیم. آره
دیگه دولت محسوب شد،
دولت معنی قوه مجریه؟
بله.
ندوزم
نمیخوام بگم جایگاه ولایت یا ولایت فقیه یا حالا مثلا بالاخره یک ساختاری بالاتر از اون، چون ما توی جلسه قبلی که خدمت بزرگواری بودیم ایشون حالا بر اساس همین روش شما هم حالا به مسیر کرده بودن، اونجا فرمودن که ما به دنبال تعریف جامع و مانع نیستیم، بلکه داریم موضوعات رو شما نشون میدیم و تعریفی که حالا گذشته رو یک گزارش خدمت تقدیم میکنیم. این تا اینجا درست، اما سوال اینجاست این دانش و کار کرده این دانش رو ذیل کدوم کرسی قدرت شما در نظر میگیرید؟ یعنی جایگاهی فراتر از دولت یا همون دولت، حالا با یک بالاخره دولت پلاس مثلا بگیم، یه چیزی مثلا بیشتر؟
عرض کنم که خب یه نکته‌ای وجود داره توی مباحثی که اینجا مورد بررسی قرار گرفت. حالا بازم سواد من کمه اگر اشتباه کردم خود، ولی به نظر اینجوری رسید که اینا اساساً بعد از اینکه بعد از رنسانس و بعد از حذف کلیسا در واقع اون مفهوم قدرت و مفهوم اصلا سیاست شد، حالا مباحث مختلفی که و اساساً این دوگان دولت و ملت اصلا تفکیک شد، یعنی این پیشفرضی که هی بهش دامن زده شد که شکل گرفت تا به نظرم یکی از ریشه های اصلی به این ریشه مثلا کاری بود که ببر کرد و کاملا حقوقیش کرد، شخصیت حقیقی را از شخصیت حقوقی جدا کرد و یه حالا یه باید این وقت خیلی آسیب زد. ما توی مباحث خودمون که مثلا اگر سوال اینجا باشه خب جایگاه ولایت رو کجا در نظر میگیریم، اساسا این مال اون قسمت مباحث اسلامی که انجام شده که من قصد نداشتم مثلا بهش، ولی اساساً ما مردم رو از دولت جدا نمیدونیم، یعنی اون چیزی که به دست اومد یا من بهش رسیدم طبق فرمایش حضرت آقا یک کل پیوسته است و حالا اون تعریفی که توی در واقع الگوی امت و امامت به جای الگوی دولت ملت میشه، عمدنم اول امت رو میگم امت نگفتن همیشه امامت، طبق اون تعریفی از ولایت دارن، یعنی جمع منسجم پیوسته یکیشون میشه امام. اساساً دیگه ما دولت و ملتی نخواهیم داشت، یک طیفه و یک در واقع حرکت روبه جلویی که جلودار پیشوای این میشه امام و اصلا به نظرم مدل جامعه شناختی ما عوض میشه، یعنی اونجا تفاوت های ایجاد میشه. میگم حالا به اون بس اگر اجازه بدید، چون دستور آقای ساجدیان بوده من میگم به اون بس ورود نکنیم مگر نه. خواهش بفرم.
هیچ کدوم از اون اندیشمندانی که ایشون داشت یاد میکرد ازشون و تعریف میآورد و شخص و ویژگی ها رو نقل میکرد، هیچ کدوم مشترک نبود با این مواردی که شما از مدیریت آوردید. البته ایشون اذعان داشت که بحث حکمرانی دانش جدیده و این لبه هایی با دانش مدیریت و دانش سیاست داره، بیشتر با سیاست و بعدش مدیریت. من به نظرم میرسه یه نخ تسبیح ما باید، یعنی یه نخ این سلسله دانشی رو به هم وصل کنه، خوب ما داشته باشیم. یعنی اینکه تو این مطالعاتی که عمدتاً بر پایه بحث‌های مدیریتی، بعد در واقع سیر تحول مدیریت به طرف حکمرانی، این اندیشمندان و حکمرانی رو هم در نظر داشته باشیم. اینا خواستگاهشون، منشأشون و پایگاهشون کجاست که تو ذهن دوستان یه سلسله شاید هم مثلا نیاز داشته باشه دوستانی توی این جلسات بیان و این نحوه ارتباط رو بگن. مثلا جلسه قبل بویر و افراد دیگر مطرح شدن، اینجا شما در صدر بحثاتون اندیشمندان دیگه بودن، یعنی تو مقالات حداقل ما ندیدیم.
از خانم متشکرم، سوال دقیقی. البته من کاری که آقای نایدم کاری ایشون کاری که ما انجام دادیم در واقع مطالعه ثانویه است و همون جوری که تو اون تفکیک انجام دادیم، کسایی که با یه سری هم تفکیک کردن، معمولا این تفکیک ها رو معمولا نه همشون خود اندیشمندان اصلی انجام ندادن. مثلا فرض کنید هالیستیک گاورننس که بر ترجمه شده حکمرانی کلگرا و نوع حکمرانی که تونی بلر توی انگلیس آورد، آقای پریسیکس نوشته. ایشونه. اگر ما بخوایم اندیشمندان حکمرانی رو بگیم، باید پریسیکس رو بگیم. ولی اینجوری با هم چیز نکرده، مقایسه نکرده. کسایی که مقایسه کردن، کسای دیگه این که اون مثلا مدل پریسیکس رو آوردن، مدل کسی دیگه آوردن توی مؤلفه با هم مقایسه کردن. کار من این دومی است. حالا اوشون شاید خود اندیشمندان حکمرانی می‌خواست توضیح بده، مثلا خود پریسیکس آورده، ولی من عمدن اصلا چون میگم مثلا نوع ارائهش و نوع چیزی که انجام داده و مدلی که پیشنهاد داده طور دیگه‌ایه اونجا اومده. گرچه فکر نمی‌کنم همه‌شون، یعنی مثلا قاعدتا توی کار ایشون می‌گم که یه حداقل یکی دو نفرشون باید مشترک بشه. کار دنهارت رو باید دیده باشه. مثلا دنهارت رفته سمت حکمرانی با اینکه مثلا مکتبی که گذاشته رو گفته نیو پابلیک سرویس، یعنی خدمات عمومی نوین، ولی خب داره حکمرانی رو میگه توی چیزی که داره. باید ببینم، یعنی ببینید یه نکته ای که وجود داره اینه که اصلا چون مفهوم دولت عوض میشه توی اینا، مثلا هم یکی از مؤلفه هامون همینه دیگه، مفهوم دولت چیه؟ توی حکمرانی مبتنی بر بازار، کارترهای بزرگ اقتصادی جزء مفهوم دولت هم دارن حکمرانی میکنن. توی حکمرانی مبتنی بر شبکه اینا جزء دولت، برای همین یه جاهایی یه پیوند جدی میخوره. خب مخصوصا حالا چون اینا آمریکایی هم، توی آمریکا خیلی اینجوریه. حالا اینا برای ما اصلا، مثلا این پلتفرم برای ما واقعا بیرونی هن و اصلا هیچ نسبتی با دولت ندارن دیگه، یا مثلا فدراسیون ها اینجوری هن. ولی توی حکمرانی مبتنی بر شبکه چرا جزو، یعنی مفهوم جدید دولته، اونایی هم که دارن حکمرانی میکنن. میگم چون مفهوم دولت عوض میشه، اصلا شاید شاخص دولت دیگه خود مختاری نباشه، یعنی یه خورده اینجا
بفرمایید. جا شما هم سوالتون بپرسید. من یه
عرض می کنم که دو تا نکته قابل بحثه. یکی این که بحث مسئله دولت رو که در حکمرانی مطرح میکنی، این مفهومی که الان مصطلح هست، این حکمرانی حاکم بر دولت، حکمرانی تو زیر مجموعه دولت قرار نمیگیره. به عنوان یک مثال، امروز اسنپ داره حکمرانی میکنه، من کار به اون هرم ندارم بالاش الان چجوریه، اینه که داره حکمرانی میکنه هیچ ارتباطی هم با دولت نداره. حکمرانی فراتر از مسئله دولت باید معنا شود، مگر اینکه شما این فرمایش که الان کردید معنای دولت رو عوض بکنید. دولت مصطلح حکمرانی فراتر از بحث دولت. این یک نکته. نکته دوم، از جلسه قبل همین بحث ها مطرح بود، نگاه حضراتی که تشریف آوردید اینه که بحث از تعریف حکمرانی یک جوری فرار میکنید، در حالی که شما موضوع حکمرانی و مسائل حکمرانی رو مطرح میکنید. من واقعا برای من ابهام وجود دارد که اگر کسی فهمی از حکمرانی ندارد چگونه میتونه تبیین بکند که این مسئله حکمرانی است، چگونه میتونه تبیین بکند که این موضوع حکمرانی است. شما وقتی حکمرانی رو حالا یا نپذیرفتید یا توان تعریف نیست، حکمرانی حداقل یه تعریف اجمالی تو ذهنتون هست که بر اساس او تعریف اجمالی اون وقت میفرماید که این مسئله حکمرانی است یا موضوع حکمرانی است. چرا اون تعریف اجمالی رو از جلسات قبل یک جوری ازش، حالا به تعبیر دیگر سه نکته ممنونیم، این یه توضیح بفرمایید. ما
من از مخواهیتات من یه نکته قبل از جواب از اتحالی بگم. من فهم کنم با توجه به که این جلسه عمدتاً بیان روشی پرداخته شد و در واقع ما همه تا ورودی بحث محتوای ایشون اومدیم و اصل بحث مونده، یعنی عقاده ایشون باید بیاد توی مؤلفه‌هایی که انتخاب کردن از بین مؤلفه‌های مثلا اگه خواستن تو همون 19 تا یا کمتر در این سه تا پارادایم با همدیگه مقایسه بکنن و تو اون مقایسه این آخری رو توضیح بدن. این بخشی از پاسخ در واقع به طور طبیعی توی همون جلسه که بعد میاد. حالا اگر صلاح میدونن دوستان، چون سوالات محتوایی دارن میپرسن در حالی که هنوز محتوایی به یک معنا عرضه نشده و استاد باید تو جلسه بعد بیاد محتوای خودش رو بگه، اگر صلاح میدونن حالا یه جواب مختصری از آقای طباطبایی بشنویم، یه استراحت پذیرایی داشته باشیم، برگردیم جلسه دوم یه زمان بیشتری داشته باشیم که این در واقع مؤلفه‌های پارادایم ساز رو با هم تو اون سه تا موضوع بتونیم فرصت مفصل‌تری مقایسه بکنیم. حالا شما هم دیگه هر چقدر می‌خواید جواب بدید در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که خب من در خلال عرایزم عرض کردم ما این طرف توی سنت دانشی خودمون اساساً وقتی در مورد یک رشته دانش صحبت میکنیم از یک حرف متقن شروع میشه. خیلی از رشته های درسی ما اساساً با روزسمانیه شروع میکنن و تعریف میکنن، غرض رو میگن، فایده رو میگن و میره اون بر. اصلا اینجوری نیست، یعنی حتی وقتی که نقد میشه یه غرض دانش و یه نفر مثلا میخواد نقد بکنه با مبانی متقنی میکنه، ولی اون طرف خیلی باز من الان حالا خاموش کردم یه جدولی آوردم، یک مقاله‌ای هست که دین نوشته و 6 تا مفهوم مختلف از سوکرین اومده با هم مقایسه کرده که حالا این 6 تا رو من توی جدولی آوردم برای اینکه بتونیم راحت‌تر کنار هم ببینیم. 6 تا رو یه نمودار در واقع آوردم کنار هم بتونیم ببینیم. این قسمت اولش، یعنی برای اینکه عرض کنم که اساساً اینجوری، یعنی شما حالا از اون طرفش توی برخی از دانش‌های دیگه هم همینطوریه، یعنی ما الان برای حکمرانی داریم که governance is decision making، یعنی علم تصمیم گیری مثلا، خب ولی این رو برای منیجمنت هم داریم، یعنی برای منیجمنت هم گفته شده management is decision making، حتی برای اقتصاد هم داریم، یعنی کروگمن توی اقتصاد اگر اشتباه نکنم کروگمن اکونومیکس از دیسیژن میکینگ، اقتصاد امن تصمیم گیری. بعد اصلا آدم با یه حیرتی مواجه میشه که اینا چی دارن میگن و چه جوری دارن پیش میرن، نه فقط در دانش حکمرانی چرا یه تعریف نمیدیم، مثلا کلا خب اینا تعریفش تعریفتون چیه؟ تعریف اقتصاد هم تعریف واحدی نداره براشون. چرا اگه ما مثلا بیایم مثلا یک کتاب که مثلا فرض کنم حالا اسمیت نوشته کی نوشته بخونیم، اون شاید اون یه توضیحی داده باشه، ولی واقعا الان توی مباحث علمی حالا با توجه به رویکردهای پست مدرنی که اومده فرار میکنن خودشون. این یعنی ولی اینکه ما تعریف ندادیم چرا؟ من اصلا مگه میشه مثلا رو عرض کنم که بنا کرد ولی موضوعش، من اصلا به همین علت اون مبنایی که از ابن سینا عرض کردم، یعنی مبادی و مسائل و موضوعات رو گذاشتیم برای اینکه خودمون بفهمیم داریم چی کار میکنیم. و اون چیزی که من عرض کردم به صورت اجمالی، نه اینکه حالا مثلا بگیم ما تعریف دقیقیه، نه به صورت اجمالی اینکه مفهوم مردم، مفهوم دولت و نسبتی که بین اینا دارن، یعنی توی همون هدف بازیگران و ساختار اگر این روشن بشیم، این از اصل رابطه بین دولت و ملت میشه موضوع حکمرانی. چگونگی این ارتباطه، حالا میخواد چگونگی ایفای نقش مردم در دولت باشه، میخواد شیوه حکمرانی دولت نسبت به مردم باشه، میخواد نحوه انگیزش باشه، هر سوالی که حالا ما یه سری سوال هم طرح کردیم دیگه، این یعنی سعی کردم البته استقرایی بود، سعی کردم این استقرا رو یک منطقی بهش بدم، یه چارچوبی بهش بدم. این سوالات روی اون موضوعی که طرح شده بود مبتنی شد، یعنی حالا اون نموداری هم که آخر سر شما ملاحظه کردید که حالتون خاموش شد دیگه، الان نمیتونم ارائه کنم، تو جلسه بعد ارائه میکنم خدمتون، برای همینه. یعنی اون اتفاقا روی رابطه بین دولت و ملت سوار شد، اینکه اصلا من سعی کردم نشون بدم و اساسا این یک ساعت بحث روشی رو من برای همین موضوع انجام دادم که اون مسائل روی موضوع سواره و عرض کنم که اون مبادی هم به عنوان ریشه هایی هن که داره اشراف میشه توی این موضوع و داره موضوع رو در واقع تغییر میده. حالا اونقدری که